ایران سرزمینی من است. آ سرزمینی یعنی خیلی آبر و مشتی خاک، اون طرفی جهان عشق میریزم.
زلس به سرش دل که یار تو باشه، قرارش دلم بی قرار تو باشه.
از چی چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبق ها میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بو لاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
جوان
سبز، سفید، سرخ،
سرخ.
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر امشب در خدمت شما هستیم. در 50 دقیقه پیش رو ما رو همراهی بفرمایید. راه های ارتباطی برنامه ما 3881 منتظر ارسال پیامک و بیان موضوع مورد نظر خودتون هستش. موضوعی رو که برای ما ارسال کنید ما حتما سعی میکنیم در برنامه آینده بهش بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید. اما پس از حمله اسرائیل به قطر، منطقه شاهد تحولات جدیدی بود. یکی از این تحولات شکل‌گیری پیمان‌های نظامی و پیمان‌های مشترک بود که میتوان گفت مهمترینش میان عربستان و پاکستان بود. پیمانی که سوالات بسیاری رو ایجاد کرد. ما سعی می‌کنیم از ابعاد مختلف این پیمان‌های نظامی سیاسی رو در برنامه امشب مورد بررسی قرار بدیم و در این باره با کارشناسان و تحلیلگران گفتگو کنیم.
در حالی که تنش‌های خاورمیانه بعد از حملات اخیر اسرائیل به قطر بالا گرفته، عربستان سعودی و پاکستان، دو قدرت مهم جهان اسلام، با امضای یک پیمان دفاعی مشترک، فصل تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی را شروع کردند. این توافق که پیمان دفاعی متقابل استراتژیک نام داره، 17 سپتامبر 2025 در ریاض امضا شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با یه دست دادن نمادین آغاز این همکاری جدید رو رقم زدن. روابط دو کشور به دهه 60 میلادی برمیگرده، زمانی که نیروهای پاکستانی برای محافظت از مرزهای عربستان در برابر تهدیدات مصر اعزام شدند. حالا این پیمان جدید سطح همکاری ها رو بالا برده و میگه هر حمله ای به یکی به عنوان حمله به دیگری. بر اساس مفاد توافق، اگه خاک منافع یکی از دو کشور مورد حمله قرار بگیره، طرف مقابل موظف فوراً واکنش نشون بده. همکاری در زمینه تبادل اطلاعات نظامی، رزمایش‌های مشترک و پشتیبانی لوجستیکی هم از بخش‌های مهم این پیمانه. از اونجایی که پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای، خیلی‌ها این توافق رو یه لایه بازدارندگی هسته‌ای مهم می‌دونن. هرچند مقامات سعودی تأکید کردن امضای این پیمان ربطی به رویداد خاصی نداره، اما زمان بندی اون درست یه هفته بعد از حملات اسرائیل به دوحه خودش پیام‌های مهمی داره. عربستان با بودجه نظامی 75 میلیارد دلاری و پاکستان با تجربه جنگی بالا حالا میتونن موازنه قدرت در منطقه رو تغییر بدن. کمک 6 میلیارد دلاری عربستان به اقتصاد پاکستان هم نشون میده همکاری دو کشور فقط نظامی نیست، بلکه جنبه اقتصادی هم داره. واکنش کشورها به این پیمان متفاوت بوده. شورای همکاری خلیج فارس ازش استقبال کرده، ترکیه و ایران اون رو گامی مثبت دونستن و مصر هم با احتیاط بهش نگاه کرده. در سطح جهانی آمریکا با تردید به ماجرا نگاه میکنه و چین ازش حمایت کرده. اما تندترین واکنش از طرف هند بوده. دهلی نو این پیمان رو تهدیدی برای امنیت خودش میدونه، چون در صورت هر درگیری بین هند و پاکستان ممکن عربستان هم به طور غیر مستقیم درگیر بشه. اسرائیل همین اتحاد رو زنگ خطری برای موازنه منطقه‌ای خودش دونسته. در مجموع پیمان دفاعی عربستان و پاکستان فقط یه قرارداد نظامی نیست، نشونه ای از تغییر مسیر کشورهای اسلامی از تکیه بر غرب به سمت اتکای بیشتر به خودشون. توافقی که شاید الگویی تازه برای همکاری‌های منطقه باشه و در دنیایی پر از رقابت و تهدید نقشه سپر دفاعی برای جهان اسلام رو بازی کنه.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881.
در برنامه امشب در استودیو رادیو جوان آقای علی پیروز، کارشناس مسائل بین الملل، حضور پیدا کردن. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مخاطبین عزیزتون و شب بخیر عرض می‌کنم خدمتشون و درود می‌فرستم به همه اون کسانی که قلبی با بزرگی ایران بزرگ در سینه دارند. امیدوارم که برنامه مفیدی باشه براتون.
سپاسگزاریم از همراهی شما. آقای پیروز، نکته‌ای که شاید در مورد پیمان مشترک میان عربستان و پاکستان مطرح میشه در گام اول این هستش که شاید واقعا برای خیلی ها عجیب بود این پیمان و چرا شکل گرفت از نگاه شما؟
ببینید، واقعیت اینه که این پیمان رو ما از دو وجه میتونیم بهش نگاه بکنیم. یک وجهش اینه که عربستان، قطر، امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس احساس میکردن که آمریکا در کنار رژیم صهیونیستی که خودش در واقع نام دیگری از آمریکاست، از این کشورها دفاع نمیکنه.
بله.
وقتی که پای عزیز دردانه خودش به میان میاد دیگه هیچ حد و مرزی وجود نداره و اینها امنیت ندارن، پس باید برن به سراغ یک در واقع خرید امنیت از جای دیگری.
بله.
پس باید میرفتن به سراغ چین اگر میخواستند امنیت دیگری رو هم در کنار خودشون داشته باشن. اما به خاطر عدم استقلال و اینکه اساساً در ناتو غربی تعریف میشن، ناتو عربی که شکل داده شده تحت پیمان ابراهیم خوانده میشود، اینها در اون پلن نمیتونستن بازی بکنن.
بله.
پس اینجا یک شبهه وجود داره، من بعداً به این شبهه برمیگردم، اون تحلیل دومه. ولی از این بابت که کشورهای عربی برای تأمین امنیت خودشون، برای اینکه اون پاتریوت هایی که آمریکایی هستند و عمل نکردند، رادارهایی که باید عمل میکردند و
در حمله به قطر،
در حمله به قطر در نوبت بعدی، خصوصا وقتی که ما میبینیم که بنگویر یا اسموتریچ یا دیگران در رژیم صهیونیستی تک به تک این کشورها رو دارن تهدید میکنن، به صراحت برمیگرده میگه که ما اسرائیل بزرگ رو ایجاد خواهیم کرد.
اسموتریچ گفت کاملا بعد از این.
دقیقاً. آره. و گفتش که اصلا به عربستانی‌ها گفت، به صراحت گفت شما حرف نزنید، شما بخشی از جغرافیای ما هستین. ما دقیقاً تا نزدیکی مدینه، یعنی خیبر، سرزمین ماست. توی نقشه اسرائیل بزرگ
به نظر تلنگر خورد به سران سیاسی کشور عربی.
نه. به نظر من نه.
جا به جا.
نه. هنوز کشورهای عربی احساس میکنن که در بازی پترودلار میتونن اثرگذار باشن و امنیتشون فراهم میشه و این اتفاق نخواهد افتاد. یک نکته دیگه هم وجود داره، یه واقعیتی. بله، رژیم صهیونیستی دوست داره اسرائیل بزرگ ایجاد بکنه، اما برای آمریکا که امپراتوری آبهای آزاد هست در برابر قدرت خشکی، یعنی جاده ابریشم در برابر کریدورهای دریایی، امکان این که در خشکی قدرت بزرگی که به مدیترانه دسترسی داشته باشه رو نمیده، چه بلد. عثمانی باشد، چه ایران باشد، بلد. چه اسرائیل باشد. بلد. این رو عرب ها روش حساب کردن، ولی عرب ها روی این حساب نمی کنن که میتواند زمین بازی بشن. یعنی اون اسرائیل بزرگی شکل نگیره. اما کریدورهای زمینی برای که تخریب بشن امروز وعده داده بهشون میشه که آیمک ترسیم میشه. اگه دقت بکنید سه تا مسئله ما در اینجا داریم: یک، مسئله ناتو عربی، مسئله پیمان ابراهیم و کریدور آیمک. اینها در سه وجه دارن همپوشانی میکنند برای اون طرح امریکایی که به عرب ها، به هندی ها این و صهیونیست ها این پیشنهاد رو میده که شما مانع کریدورهای زمینی بشید از چین، ایران به اروپا، من میام جایگاه چین رو میدم به هند و شما رو بازی میدم، یعنی شما رو داخل بازی خودم میگذارم که این بازی
رو میخواد انجام بده یا نه فریب میده.
خب دقیقاً مسئله همینه. آیا امریکا اجازه خواهد داد که مهمترین نقطه استراتژیک جهان، یعنی بیت المقدس، به دست ایران یا روس یا ترکیه یا هر جای دیگه بیفته؟ نه. ببینید این نقطه استراتژیک در ژئوپلیتیک شاهنامه ما هم وجود داره.
بله.
پایتخت فریدون در بیت المقدس است. پایتخت جمشید یعنی جام جم بیت المقدسه.
بله.
این نقطه رو نمیده. حالا چرا نمیده؟ برای اینکه میتونه جغرافیای کریدورهای زمینی رو ایجاد بکنه. آیا برای امتناع از یک کریدور زمینی کریدور دیگری رو خواهد داد؟ هرچند که در دسترسی امپراتوری دریا، یعنی در حاشیه و جزایر باشد، باز همین کار رو نخواهد کرد.
یه سوال مطرحه. آیا در زیر پوست این سه موضوعی که گفتی، تجزیه کشورهای عربی مد نظر اسرائیل و آمریکا هست؟
بله.
چقدر جدی؟
بسیار جدی. این رو خانم رایس در واقع در سال 1999 تا 2003 چندین بار تکرار کرد که خاورمیانه جدید یعنی سایسپیکو دو بایست متولد بشه، و با وقاحت تمام در جنگ لبنان اون زمان گفتش که باید این خاورمیانه متولد بشه و هر زایشی خونریزی دارد و این خونریزی طبیعیه. انگار اگر مردم این منطقه، چنانچه که هلوش 500 هزار نفر در عراق کشته شدن،
بله،
در سوریه همینطور،
در لبنان بله،
و در غزه داریم میبینیم که
بالای 60 هزار نفر
دقیقاً
انسان بیگانه.
این رو اینجوری نگاه میکنه بهش، یعنی اساساً ابزاری به مثل نگاه.
خب این وسط یه نکته که وجود داره اینه که به نظر میرسه کشورهای عربی علارغم همه هشدارهای تحلیلگران خیلی به این مسئله همچنان جدی نگاه نمی‌کنن که احتمال تجزیه‌شون وجود داره.
ببینید بخشی از جامعه ما هم همینجوری فکر میکنه. فکر میکنه که اگر من بیام و به نام سرمایه گذاری، همین که میگفتن 2.5 تریلیون دلار ما اینجا سرمایه گذاری بکنیم یا آمریکایی‌ها در ایران سرمایه گذاری بکنن، همون بازی لفظیه که در کنسرسیوم نفتی اتفاق افتاد. ببینید اونجا هم میگفتن که ما اومدیم در اینجا سرمایه گذاری کردیم، در حالی که نفت ما رو گرفته بودند، 40% از آن کامل از آن بریتانیا بود.
بله.
و 40% ما بقیش از آن شرکت های نفتی هفتگانه یا هفت خواهران بود.
بله.
و صرفاً با بازی لفاظی خدمات فروشی کار رو میکردن. دقیقاً کنسرسیوم. چه اتفاقی میفته؟ خریدار کی بود؟ خود همین شرکت ها بودند.
بله.
فروشنده کی بود؟ خود همین ها بودند. تولید کنندش هم خودشون بودند. پس قیمت رو خودشون تعیین میکردن خودشون، و به ایران میگفتن شما نمیتونید پولشو بیارید داخل ایران، باید در آمریکا و اروپا سرمایه گذاری کنید، سرمایه گذاری در بنز، بوئینگ، در نقاط مختلف، و شما هیچ وقت نتونستید اینا رو برگردونید و قرار نیست برگرده. عربستان اینو میدونه، میگه من این رو میدم و چون نف میبرد من رو حفظ خواهد کرد، ولی تاریخ نشون داده که اینجوری
نیست. و امنیتش وقتی خودکفا نباشه هر لحظه شکننده است. نکته‌ای که وجود داره، به همه این گزاره‌ها به نظر میرسه مقامات عربستان فکر کردن که رفتن سمت پاکستان. چقدر واقعا این پیمان دوام و بقا داره و کارایی خواهد داشت در زمان بحران؟
ببینید من باید این قضیه رو از این منظر بهش بپردازم که پاکستان چیست. ببینید پاکستان کوریدور آیمک رو که عرض کردم خدمتتون، از هند شروع میشه، میاد به امارات.
بله.
بعد میره از امارات میره به عربستان، از عربستان اردن و سرزمین‌های اشغالی، و از غزه عبور میکنه.
بله.
برنامه‌ای که ترامپ برای غزه داره دقیقاً اینه که محمد دهلان رو اونجا بیاره روی کار، اونجا رو یک ماهیت دیگه‌ای بهش بده و اون کوریدور رو برقرار کنه و اتفاقات دیگری رقم بخوره. ببینید اینجا کی تقویت میشه؟ هند تقویت میشه. حالا پاکستان در برابر هند یک دشمن و دوتا رقیبن و مسئله کلیدی دارن بر سر کشمیر. اینجا پاکستان در این معادله اصلا معنا که نداره، چی تضاد داره. از طرف دیگه پاکستان یک جغرافیایی که امروز داره با چین همسویی میکنه. ظاهر امر اینه که پاکستان پس داره شرقی بازی میکنه و عربستان به نیابت از چین برای اینکه به صراحت نره به سمت چین، یعنی پیمان امنیتی با چینی ها نبنده، آمده با پاکستان این کار رو انجام میده. و ما هم میبینیم خب وقتی مثلا ما از چین اومدیم و جیده ها رو خریداری کردیم، این جیده ها با ایلوشن های پاکستانی
بله.
از پاکستان وارد ایران شد، یعنی پاکستان به نیابت از چین این جیده ها رو به ما منتقل کرد. پس پاکستان نیروی نیابت چینه؟
مسئله که میگید اخیراً اتفاق
دقیقاً. آیا پاکستان نیروی نیابت چینه؟ نه. نکته چیه؟ نکته اینه که پاکستان داره دوگانه بازی میکنه، بازی که ما میخواستیم انجام بدیم. من در برنامه قبل، برنامه‌ای که راجع به اوکراین داشتیم، اونجا هم عرض کردم ایران تلاش داشت که اون در واقع زنجیر وسط ترازو باشه که موازنه رو برقرار میکنه. پاکستان شهباز شریف، نه پاکستان عمران خان. پاکستان شهباز شریف امروز داره چنین بازی میکنه. ما میبینیم که جنرال آسم در سال 2000 و آسم منیر در سال 2025، در واقع آگوست 2025 رفت و با دونکین، جنرال دونکین ملاقات کرد و بعدش یک در واقع مانوری رو به نام مانور عبدال برگزار کردن که اونجا هم صحبت‌هایی بر این شد که ما یه پیمان امنیتی جمعی داریم و تو همین ماه‌ها هم قراره که شهباز شریف بره به آمریکا. و این رفت و آمدها به پاکستان بسیار زیاده. پاکستان داره دوگانه بازی میکنه. نکته ای که اینجا وجود داره و برای خیلی سواله، من اینو این بحث رو بعداً باز خواهم کرد، بحثی که مطرح کردم، ولی بحث کلیدی اینه که ببینید خیلی ها این تصور دارن که خب این پیمان امنیتی برای عربستان چه خواهد کرد؟ بیایم به این بپردازیم.
یه فاصله بگیریم، برمیگردیم در همین باره و این سوال گفتگو خواهیم کرد با آقای علی پیروز، کارشناس مسائل بین‌المللی، که امشب مهمان ما هستند.
سبز، سفید، سرخ.
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی. با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز، سفید، سرخ.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. به ویژه برنامه سبز سفید سرخ ما داریم. در برنامه امشب بررسی میکنیم ابعاد مختلف پیمان مشترک نظامی سیاسی رو میان عربستان و پاکستان. بریم به سراغ پاسخ سوالی که در بخش قبل خودتون مطرح کردید.
خواهش می‌کنم. ببینید رژیم صهیونیستی آمد و به بهانه این که هیئت در واقع دیپلماتیک
بله.
حماس رو هدف قرار بده در خاک قطر، آمد و بخشی از ساختمان‌های داخل شهر، در واقع داخل خاک امارات رو زد، بخش قطر رو زد و شهروندان قطری کشته شدند. این یک مسئله است. کنار این میگن که ایران هم به قطر حمله کرد. نه، ایران به پایگاه العدید حمله کرد. من در برنامه پایگاه العدید دقیقا در همین برنامه سبز سفید سرخ این رو هم عرض کردم که اونجا چه معادله اتفاق افتاد. ایران پایگاه العدید امریکایی ها رو زد، نه قطر رو.
درست.
اما ایرانی توانایی رو داشت که از سدهای دفاعی امریکایی ها، از پدافندهاشون، رادارهاشون،
به تعبیر آقای لاریجانی 14 تا شلیک کردیم، 6
تاش خورد. واقعا من قبل از اینکه این بر اثر آقای لاریجانی بگه، دقیقاً تو برنامه شما این رو عرض کردم که این اتفاق افتاد و 6 تیر موشک ما به اونجا اصابت کرد و امریکایی ها نتونستن در برابرش ایستادگی کنن. اما وقتی شما امنیت تو برون سپاری کردی و اطمینان داری که از شما دفاع میشه، این اتفاق نمیفته.
جا میخوری. بعضی کشورهای عربی انجام.
دقیقاً. جا میخوری. و قطر جا خورد. عربستان آمد و با پاکستان وارد یک توافق نظامی شد. آیا پاکستان امکان بردن رادار و پدافند به خاک عربستان رو داره؟ اساساً پاکستان خودش رادارهای خاصی داره که بتونه بره اونجا.
آیا بمب اتمی داره پاکستان؟
باریکالله. پاکستان تمام تجهیزاتش رو داره از چین تهیه و روسیه تهیه میکنه. بخشی هم آمریکایی. خب این که نداره که این کار برای شما انجام بده. بعدی، آیا اگر حتی حمله اتمی به عربستان صورت بگیره
پاکستان دوم اتمش استفاده میکنه.
نه اصلا دکتریان اتمی پاکستان دکتریان دیگریست، اگر بخواد تغییر دکتریان بده غربی ها در برابرش میستن. دکتریان در واقع دفاعی و اتمی پاکستان در برابر هند فقط تعریف.
یه نکته جالبی که وجود داره اگر همه موارد رو بررسی کنیم، به نظر من به اینجا میرسه که اگر عربستان با ایران پیمان نظامی مشترک میست بیشتر به نفعش.
اساسا ما قبلش این رو مطرح کردیم و این رو پیش بردیم و به کشورهای عربی گفتیم، گفتیم که ما پیمان امنیت جمعی منطقه‌ای رو برقرار بکنیم، ما خودمون مشترکاً این کار رو انجام بدیم. اگر این اتفاق می افتاد اون موقع کنسرسیوم در واقع اتمی هم معنادار بود، کنسرسیوم داخلی اتمی. اما وقتی شما امنیتتو برون سپاری میکنی بعد میای می کنسرسیوم اتمی میشود هم کنسرسیوم نفتی که در بعد از کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد و ما زیان کردیم.
بحث رقابت‌های منطقه‌ای بود که نیومدن با ایران، درسته؟
دقیقاً. ببین بحث انرژی است، بحث این که اینجا گلوگاه تمدنی است و گلوگاه کریداری. غربی‌ها این منطقه رو اگر خودش استقلال و قدرت نداشته باشه رهاش نمی‌کنن. این استقلال و قدرت با یک پارچگی و اتحاد شکل می‌گیره. اسلام قبل از او اسلام، خود آیین زرتشت، آیین مهر، همه اینها بر چی تاکید میکنن؟ بر اتحاد. اتحادی که کل این منطقه رو تحت یک نام اداره میکرد و این قدرت ایجاد میکرد، تجارت ایجاد میکرد و ما در فرهمندی بودیم. اما امروز این اتفاق نمیفته.
پیروزی نکته به نظرم نباید ازش عبور کنیم. ما بررسی کردیم دیدیم این پیمان امنیتی مشترک کارهای چندانی با برای عربستان نداره. یعنی چرا؟ دقیقاً
من دقیقاً این سوال رو مطرح کردم که به اون همون مسئله‌ای که عرض کردم برسم. پاکستان داره دوگانه بازی میکنه. اساساً آن چی که رقم خورد بحث پیمان امنیت جمعی نیست، بحث اینه که پاکستان در پیمان ابراهیم سهیم بشه بازی بکنه. ببینید پاکستان داره بازی دوگانه میکنه، از سمتی با چین داره بازی میکنه، همسویی میکنه، از سمت دیگه خودش رو در جامعه غربی تعریف میکنه. اینجاست که مسئله بگرام اهمیت پیدا میکنه. مسئله‌ای که من در برنامه قبل درباره اوکراین عرض کردم، دو محور برای آسیای مرکزی که هسته مرکزی نابودی اوراسیایی ترسیم میشه و در واقع برژینسکی و دیگران رو این تاکید میکنن، کیسینجر و دیگران اینها رو باز کردن. یعنی مثلا خود برژینسکی میاد توی اون شطرنج بزرگ این رو باز میکنه که آسیای مرکزی نقطه کلیدی برای چیه؟ مهار ایران، چین و روسیه است. کریدور قفقاز، کریدور ترامپ قفقاز میخواهد به آسیای مرکزی بره. کریدور میانی که بسیاری در ایران میگفتند و ما میگفتیم نه این گونه نیست، این کریدور رقیب کریدور چین به اروپا نیست. این کریدور دقیقاً برعکسه، یعنی غرب به شرقه، یه کریدور تهاجمیه نه تجاری. بعد از سمت دیگه از پاکستان، از در واقع گوادر قرار است برود به افغانستان، یعنی همون بگرام، و بیاد بره به کجا؟ آسیای مرکزی. یعنی این یه کریدور تهدیدیه و پاکستان تو این پلن داره بازی میکنه، همسویی داره میکنه با کجا؟ با عربستان، امریکا. درسته که در بیان علیه رژیم صهیونیستی خودشو تعریف میکنه، اما در بازی دیگر داره همسویی میکنه. این تحلیل من ها، تحلیل کسان دیگه تحلیل دیگه ای داره.
و با این حساب در واقع عربستان از این پیمان هیچ سود خاصی سودی نمیبره.
این پیمان در واقع
آیا از سر سراسیمگیه؟
نه کاملا برنامه‌ریزی شده است.
عربستان از این طریق
حتی من این رو مطرح میکنم که حمله ای که به قطر هم شده بود کاملا هماهنگ بود.
با قطر؟
با قطر هماهنگ بود. ببینید ما دیدیم بعدش در واقع کنفرانس هایی که شکل گرفت و در واقع اجلاس هایی که شکل گرفت خروجی هم نداشت و دقیقاً برنامه این بود که سوسو، به قول ترکی خودمون بودیر که وار.
یعنی خب اینجا مقامات قطری هم البته خیلی واکنش های تندی نشون دادن، ولی
یه نکته واکنش لفظی بود.
آره
اقدام عملی صورت نگرفت.
آره نه اقدام. یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که قطر از این حمله چه سودی می‌برد؟
قضیه اینه که همه اینا برمیگرده به برنامه‌ای که رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها برای غزه دارند. ببینید اونجا این وانمود میشد که ما نمی‌خوایم آتش‌بس بکنیم برای اینکه امتیاز بگیرند.
بله.
ببینید این بازی برای اینکه بود که حماس احساس کنه که توافق رو بپذیر، چون اینها امتیاز نمیدن. حماس این رو میدونست و امتیاز نداد. از 20 بندی که ترامپ تعیین کرد 6 بندش رو پذیرفته، یعنی خلع سلاح رو نپذیرفته، دولت رو گذاشته به عهده مردم و میگوید که من خلع سلاح نمیشم.
با این وضعیت صلح پایدار میمونه؟
ببینید
من فکر میکنم نتانیاهو قبول بکنه.
ببین نتانیاهو کنار خواهد رفت
به زودی.
بله همین الان هم در واقع وضعیت متزلزله. اسموتریش و بنگویر نه این که شما حماس رو بپذیرید، میگه اصلا شما طرح ترامپ رو هم بپذیرید ما استعفا میدیم، و استعفای بیرون رفتن اونها از کابینه یعنی سقوط. برای همین نتانیاهو میاد با در واقع اپوزیسیون خودش ائتلاف میکنه برای اینکه حفظ بشه، و این برای اینه که یک حاشیه امنی برای دادگاه‌های بعد از کنارگیری ایجاد بکنه که اون دادگاهاش به جریان نیفته.
یعنی تو همین یکی دو ماه شما معتقدین کنار میره؟
توی ببین تو انتخابات بعدی
بله.
اگر بتواند دوام بیاورد که میره جلو، وگرنه در انتخابات بعدی دیگه نتانیاهو در کار نخواهد بود. و اینها دقیقا بازی برای این بود که بتونن امتیاز بگیرن و پیمان ابراهیم رو رقم بزنن. همه این مسئله برای پیمان ابراهیمه. پیمان ابراهیم چیه؟ ببینید من در برنامه قبلی عرض کردم یک ناتو داشتیم که امنیتشو در واقع طرح مارشال به آمریکا سپرد.
بله.
یعنی اروپا دیگه وارد خودش با خودش جنگ نکرد.
درسته.
اروپایی که هر میانگین هر 4 الی 5 سال با هم دیگه جنگ می‌کردند، امنیتشو داد به آمریکا، جنگ‌ها به پایان رسید و احساس این شد که ما وقتی جنگ نمی‌کنیم اقتصادمون شکوفا میشه، رونق پیدا می‌کنیم. این همین ذهنیت در میان عرب ها هم وجود داره. ما امنیتمون رو پرون سپاری میکنیم، با هم دیگه نمی جنگیم. اما اوکراین، زنگ خطر اوکراین میگه که شما تهش باید هزینه‌تو بپردازی، دنگتو باید بدی، نه اینکه دنگ الان غذاتو دادی، نه خودتو باید، چون استقلال نداری. استقلال امر هزینه‌زاییست، بسیار هزینه بره. مردم چین برای این استقلال نزدیک به 50 سال تلاش کردن. 50 سال سرانه زندگی مردم طی سال 320 دلار بود، یعنی ماهی 30 کمتر از 30 دلار، و اینا هزینه شو دادن. امروز اقتصاد بزرگ جهان،
ما هزینه استقلال رو داریم میدیم در کشور،
ما هزینه استقلال رو میدیم. اما اگر آگاه باشیم، ما سعی هم میکنیم، واقعیتش اینه که سعی میکنیم که تخاصم بالا نبریم، سعی میکنیم که به غربی ها بگیم آقا ما قرار نیست که علیه شما اقدام بکنیم، ما میخوایم موازنه شرق و غرب رو برقرار کنیم، خودمون استقلال خودمون داشته باشیم، امنیتمون ولی برون سپاری نخواهیم کرد. عرض کردم یک زمانی قرار بود که اتفاقی بیفته، شوروی رو مهار بکنن. قبل از اینکه در واقع چینی ها شوروی رو رها بکنند، این تهدید وجود داشت که ایران 52 نقطه ایران رو بزنن در اون طرح تراکتور و مزرعه.
بله.
ایرانی که همپیمان امریکا بود.
بله.
چون امنیت تو مال خودت نیست، اونها باید این کارو خواهند کرد.
یه نکته‌ای که الان حالا با توجه به همین بحثی که گفتیم، چشم‌انداز صلح ابراهیمه، پیمان ابراهیم. خب پیمان ابراهیم اونطوری که بعضی از کارشناسان از جمله شما دارن ترسیمش می‌کنن، انتهاش خورده شدن خود کشور عربیه.
بله.
یعنی با تجزیه شدنش. اونا چنین چشم‌اندازی نمی‌بینن. درسته؟
اونها احساس میکنن که ما اگر داریم منافع اونها رو تامین میکنیم و ما بخشی از کوریدور هستیم، این اتفاق نمیفته. در حالی که اصلا کوریدور قرار نیست باشه. ببینید قضیه اینه، شما در واقع به هگل میگه احمق‌ترین که فرد کسیست که دیگری رو فریب بده به امید اینکه خودش فریب بخوره، به امید اینکه دو نفر دیگر رو فریب بده. اینها فکر میکنن که ما چون کوریدور هند به اروپا رو شکل میدیم و قرار است که اقتصادی که در چین قرار داره بیاد به هند، پس ما امنیتمون حفظ خواهد شد، چون تجارت امنیت میخواد. اگر این نباشه که اتفاق نمیفته که. ولی واقعیت اینه که آمریکا چنین کاری رو نمیخواد بکنه. آمریکا میخواد همه تجارت رو برگردونه به خاک آمریکا، در واقع امریکن فرست کنه، یعنی کانادا، گرینلند، مکزیک، اینها رو بگیره و جغرافیای بزرگتر از شوروی رو ایجاد کنه و شوروی رو هم، ببخشید، روسیه رو هم تجزیه بکنه.
در واقع دارن خودشون فریب میدن دیگه.
ببینید
که فکر میکنن اتفاق نمیفته.
شما وقتی ابزار نداری باید چیکار کنید؟
بله دیگه، باید وارد چنین فضایی بشیم.
بسیاری مثلا برمیگردن میگن که این کشورها دست نشاندن، این کشورها از خودشون چیزی ندارن، این کشورها فلانن. ببین وقتی شما مثل قزاقستان که اتمی بود، بخشی از شوروی بود، کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای خود اوکراین، اتمش رو میذاره کنار و فکر میکنه امنیت رو بهش میدن. بعدن وقتی نداری شما مجبور